سلام به شما که امروز همراه ما هستید. امروز قرار یک راست بریم سراغ دنیای پیچیده و خب خیلی جذاب بازاریابی توی شبکه‌های اجتماعی. منبع اصلیمونم یه فایل PDF هست به اسم بازاریابی نقطه PDF که شما زحمتش رو کشیدید. پیام اصلی این منبع خیلی خیلی روشن انگار. میگه امروزه دیگه حضور تو سوشال میدیا یه انتخاب نیست، یه جورایی یه ضرورته. یعنی اگه کسب و کاری بخواد تو سال 2025 که میشه حدود 1404 خودمون حرفی برای گفتن داشته باشه، باید اونجا باشه، مگه نه؟ پس مأموریت ما امروز اینه که با هم عمیق‌تر نگاه کنیم، بفهمیم چرا اینقدر مهمه، اصلا چطوری کار میکنه و خب چه راهکارهایی واقعا جواب میده طبق این منبع. بیایید شروع کنیم. اولین سوال اینه که چرا این منبع اینقدر محکم میگه سوشال مدیا دیگه یه باید شده؟ چی عوض شده واقعا؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، پاسخ منبع هم چند بُعد داره. دیگه اصلا بحث این نیست که یه صفحه فیسبوک داشته باشیم یا نه. اولین دلیل کلیدی که میگه خب دسترسیه، یه دسترسی فوق‌العاده وسیع، در این حال مقرون به صرفه. ما داریم از بیش از 5 میلیارد کاربر فعال حرف میزنیم توی پلتفرم های مختلف، اینستاگرام، فیسبوک، لینکدین، تیک تاک. این یعنی شما میتونید با بودجه‌ای که شاید خیلی کمتر از یه بیلبورد باشه یا یه تبلیغ تلویزیونی به یه عالمه آدم دسترسی پیدا کنید. و نکته جالبش اینه که حتی کسب و کارهای کوچیک، خیلی کوچیک هم میتونن کمپین های هوشمند را بندازن و یه بازگشت سرمایه، یعنی ROI خیلی خوب بگیرن، چیزی که قبلا خب سخت بود براشون.
پس فقط بحث تعداد زیاد آدم‌ها با هزینه کم نیست، درسته؟ چون خب ایمیل مارکتینگ هم میتونه ارزون باشه. چی سوشال میدیا رو متفاوت میکنه؟
دقیقاً نکته همینجاست. عامل دوم که خیلی قدرتمنده بحث تعامله. تعامل لحظه‌ای و پتانسیل اعتمادسازی عمیق. این شاید ویژگی خاص همین فضاست. برندها میتونن تقریبا همون لحظه به سوالای شما، به نظراتتون، حتی به شکایات جواب بدن. این حسی که صدام شنیده شد، این حس اهمیت داشتن، خب تبلیغات یه طرفه قدیمی اصلا نمیتونست اینو ایجاد کنه. منبع خیلی تاکید میکنه که همین ارتباط دو طرفه، همین حس انسانی، پایه‌های اعتماد رو میسازه و میتونه شما رو، یعنی مخاطب رو، از یه مشتری معمولی تبدیل کنه به یه مدافع برند.
مدافع برند؟ یعنی کسی که خودش داوطلبانه از برند تعریف میکنه؟
بله دقیقاً، کسی که خودش میره به بقیه هم توصیه میکنه.
جالبه. و این اعتماده چطور تو بلند مدت به برند کمک میکنه؟
اینجاست که میرسیم به نکته سوم که منبع بهش اشاره کرده، افزایش شناخت برند و ساختن جایگاهش تو ذهن مخاطب به صورت ماندگار. وقتی شما هی محتوای خوب و مفید از یه برند میبینید، اون دیگه فقط یه اسم نیست براتون، یه جورایی میشه بخشی از دنیای شما، شاید حتی بخشی از سبک زندگیتون. این حضور مداوم، اصطلاحاً سهم برند از ذهن مخاطب یا مایندشر رو خیلی بالا میبره، جایگاهش رو محکم میکنه.
آها، دیگه فقط یه تبلیغ گذرا نیست، یه رابطه ذهنی ساخته میشه انگار.
درسته، یه ارتباط پایدار ذهنی.
تو منبع به یه نکته دیگه هم اشاره شده بود، در مورد ترکیب کردنش با چیزای دیگه، مثلا جستجوی گوگل.
بله، و این ترکیب خیلی هوشمندانه است. نکته چهارم هم همینه. سوشال مدیا یه مکمل فوق‌العاده قوی برای تبلیغات موتور جستجو مثل گوگل به حساب میاد. شما فرض کنید دنبال یه محصول خاص میگردید، خب همزمان تبلیغش رو تو گوگل میبینید، بعد میاید تو اینستاگرام، اونجا هم محتوای جذاب و مرتبطش رو میبینید. این استراتژی دو مسیره به گفته منبع میتونه نرخ تبدیل رو، یعنی احتمال اینکه شما واقعا خرید کنید یا اون کاری که برند میخواد رو انجام بدید، خیلی زیاد کنه.
انگار از دو طرف محاصره میشی.
یه جورایی، ولی به شکل مثبتش البته. انگار برند داره از زاویه‌های مختلف با شما حرف میزنه.
خیلی خوب. پس اهمیتش که خیلی روشنه. اما خب فقط یه اکانت داشتن و هر از گاهی یه چیزی پست کردن که کافی نیست. منبع میگه موفقیت واقعی رو 3 تا ستون اصلی نگه میداره. این به نظرم خیلی مهمه. میشه این ستون‌ها رو باز کنی؟ چی هستن اینا؟
کاملا درسته. منبع این ستا رو پایه‌های یه استراتژی موفق میدونه. ارتباط، تعامل و داده، یعنی اینفورم، کانکت و دیتا. بدون این ستا فعالیت تو سوشال مدیا بیشتر شبیه تیراندازی تو تاریکی میمونه. ستون اول ارتباطه. Inform and Educate. ببینید، شما به عنوان مخاطب امروز دنبال ارزش واقعی هستید، نه فقط شعار تبلیغاتی. برندهای موفق اونایین که فراتر از محصولشون اطلاعات مفید و کاربردی هم میدن. مثلا چطور از محصول بهتر استفاده کنی؟ روندهای جدید بازار که به علاقت مرتبطه چیه؟ یا راه حل برای مشکلاتت؟ این میتونه یه پست آموزشی باشه، یه اینفوگرافیک، یه ویدیوی کوتاه، حتی یه لایو پرسش و پاسخ. وقتی یه برند نقش راهنما رو برات بازی میکنه، خب اعتماد عمیق‌تری شکل میگیره، موندگارتر میشه تو ذهنت.
پس یعنی فقط نگیم محصول ما خوبه، بگیم چطور به درد شما میخوره و اطلاعات مرتبط بدیم. خب ستون دوم چی بود؟ تعامل. این فقط جواب دادن کامنت هاست یا بیشتره؟
خیلی بیشتره. ستون دوم تعامله. Inspire and connect. بله، جواب دادن کامنت و دایرکت مهمه، اما تعامل واقعی عمیق‌تر از این حرف هاست. شبکه های اجتماعی ذاتشون برای گفتگوی انسانیه. وقتی یه برند فقط جواب نمیده، بلکه خودش گفتگو رو شروع میکنه، مثلا نظرسنجی‌های جالب میذاره، به ترندهای روز واکنش بامزه یا هوشمندانه میده، حتی گاهی یکم طنز یا آسیب پذیری از خودش نشون میده، اون موقع است که یه حس نزدیکی واقعی، یه حس تعلق ایجاد میشه. شما حس نمیکنی با یه شرکت بیروح طرفی، حس میکنی با آدمهای واقعی حرف میزنی.
آها، این جنبه انسانی خیلی کلیدیه پس.
دقیقاً. و منبر میگه این پیوند عاطفی مستقیماً روی وفاداری مشتری و حفظش، یعنی ریتنشن ریت، تأثیر داره.
و ستون سوم داده بود دیتا انالیسیس. این شاید برای خیلی‌ها یکم ترسناک یا پیچیده باشه. منبر چطور نگاهش میکنه؟
این بخش رو یکی از جذاب‌ترین فرصت‌ها میدونه. ستون سوم داده است. ببینید، هر کاری شما توی سوشال مدیا میکنید، هر لایک، هر اشتراک گذاری، هر کلیک، حتی پستی که سریع ازش رد میشید، همش داده است. یه سیگناله. ابزارهای تحلیلی مثل گوگل آنالیتیکس یا ابزارهای خود پلتفرم ها مثلا متا بیزنس سویت به برندها کمک میکنن الگوهای رفتاری شما رو بفهمن. به چی بیشتر واکنش نشون میدید؟ کیها آنلاینتونن؟ چی باعث میشه یهو علاقتون کم بشه؟ این اطلاعات خب فقط برای بهتر کردن پست بعدی نیست. منبع تاکید میکنه این داده ها میتونن تو تصمیم های بزرگتر هم کمک کنن. مثلا برای تولید یه محصول جدید، برای قیمت گذاری، حتی برای پیدا کردن بازارهای جدید. پس داده اصلا ترسناک نیست. مثل یه قطب نماست.
چه خوب. پس این سه ستون یه نقشه کلی به ما میدن. ارتباط، تعامل، داده. حالا سوالم اینه، ما که داریم با سرعت نور توی فید گوشیمون بالا پایین میریم، چطوری محتواها واقعا توجهمون رو جلب میکنن وقتی این همه محتوا هست؟ منبع به چه مکانیسم های اشاره میکنه؟
سوال خیلی بجاییه، چون رقابت برای جلب توجه واقعا شدیده. منبع چند تا مکانیزم کلیدی رو اینجا میگه. اولیش بحث جلب توجه تو اون لحظه‌های خیلی کوتاه، اون مایکرو مومنتس هست. شما شاید 2-3 ثانیه بیشتر وقت نداشته باشید تا نظر مخاطب رو جلب کنین. یه عکس خیلی قوی، یه تیتر تکون دهنده یا سوالی، یا یه شروع خیلی جذاب برای ویدیو، اینا فرق بین دیده شدن و رد شدنه. باید بلد باشی چطور همون اول کار قلاب رو بندازی.
پس اون چند ثانیه اول خیلی حیاتیه. حکم مرگ و زندگی پست رو داره انگار. مکانیزم بعدی چیه؟
دوم، استفاده هوشمندانه از چیزیه که بهش میگن اثبات اجتماعی و ایجاد حس تعلق، social proof and belonging. ببینید، ما آدمها ذاتاً موجودات اجتماعی هستیم. نظر بقیه برامون مهمه. وقتی شما میبینی یه پستی کلی لایک و کامنت خوب گرفته، یا دوستاتون رو شیر کردن، یا یه کسی که قبولش داری اون برند رو تایید کرده، ناخودآگاه یه حس اعتماد در شما شکل میگیره. یه حسی که خب اگه این همه آدم میگن خوبه، حتما خوبه دیگه. یا منم میخوام جزو این گروه باشم. این قدرت روانشناسی جمعی به گفته منبع یکی از موتورهای اصلی رشد تو سوشال مدیاست.
آره این خیلی ملموسه واقعا. ولی فقط محتوای خوب و تایید بقیه کافیه؟ تکلیف الگوریتما چی میشه؟ اونا رو هم باید راضی نگه داشت؟
دقیقاً نکته همینه. مکانیسم سوم همینه. همسو بودن با الگوریتم‌ها و فهمیدن قوانین بازی هر پلتفرم. شما بهترین محتوا رو هم بسازی، اگه الگوریتم اون رو به کسی نشون نده، خب فایده نداره. منبع خیلی تاکید میکنه که باید بفهمی الگوریتم هر پلتفرم چطور کار میکنه. البته اینم بگم که این الگوریتم‌ها دائما در حال تغییرن. معمولاً هم به محتواهای جایزه میدن که تعامل بیشتری بگیرن، لایک، کامنت، شیر، سیو و مخاطب رو مدت زمان بیشتری تو پلتفرم نگه دارن، یعنی واچ تایم بالا داشته باشن. پس اینکه بدونی کی پست بذاری بهتره، چه نوع محتوای الان بیشتر دیده میشه، کپشن رو چطور بنویسی که مردم حرف بزنن یا چطور یه دعوت به اقدام یا CTA مؤثر بذاری، یعنی داری هوشمندانه بازی میکنی.
پس باید قوانین خونه صاحب خونه رو هم بلد باشی. و مکانیزم چهارم چی بود؟
چهارم و شاید عمیق‌ترینش بحث برقراری ارتباط با چرخه احساسی ما کاربراست. منبع یاداوری میکنه که ما آدم ها تو شبکه‌های اجتماعی لزوماً دنبال اطلاعات خشک و فنی نیستیم. خیلی وقتا دنبال یه حس خوبیم، دنبال انگیزه، سرگرمی، همدردی یا الهام گرفتن. برندهایی که میتونن محتواشون رو با این نیازهای احساسی شما هماهنگ کنن، یعنی تو لحظه‌های مختلف روزمره شما پیام درستی بدن، اینها تبدیل میشن به برندهای دوست داشتنی، نه فقط یه فروشنده. این ارتباط عاطفی کلید وفاداری بلند مدته.
خیلی جالب این نگاه عاطفی. بسیار خوب. این مکانیسم‌ها توضیح دادن که چرا و چطور این سیستم کار میکنه. حالا بریم سراغ چگونه. اگه یک کسب و کار بخواد یه برنامه موفق سوشال مدیا رو اجرا کنه، منبع چه نقش راهی، چه قدم‌هایی رو پیشنهاد میده؟
منبع یه نقش راه تقریباً گام به گام و مشخص ارائه میده که خیلی کمک کننده است. قدم اول تعیین اهداف هوشمنده، همون اسمارت گولز معروف. یعنی هدفت باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، دستیافتنی، مرتبط و زماندار باشه. مثلا به جای این که بگی میخوام فالوورهام زیاد شن، بگی میخوام طی 6 ماه آینده فالوورهای اینستاگرامم رو به 10,000 نفر برسونم با نرخ تعامل متوسط 3% و این فالوورها باید تو بازه سنی 25 تا 35 سال باشن. اینطوری میشه فهمید موفق شدی یا نه. قدم دوم تحلیل دقیق رقبا و روندهای بازاره. قبل از اینکه شروع کنی باید ببینی بقیه تو حوزه کاری شما دارن چی کار میکنن، چه محتوایی جواب میده، مردم به چی واکنش نشون میدن، نقاط ضعف و قوت رقبا چیه. این تحلیل کمک میکنه جای خالی خودت رو پیدا کنی.
پس اول یه نگاه به دور و بر بندازیم، بعد چی؟
قدم سوم انتخاب هوشمندانه پلتفرمه یا پلتفرم‌ها. ببینید هر کدوم از این شبکه‌ها فرهنگ و مخاطب خاص خودشونو دارن. اینستاگرام و پینترست خب برای محتوای بصری عالی‌ان. لینکدین برای کارهای بی تو بی، یعنی کسب و کار به کسب و کار حرف نداره. تیک تاک برای ویدیوهای کوتاه و جذب جوان‌ها خوبه. منبع میگه بهتره روی یکی دو تا پلتفرم که دقیقاً مخاطب هدف شما اونجاست تمرکز کنی تا اینکه انرژیت رو همه جا پخش کنی یا نتیجه نگیری. قدم چهارم طراحی و تولید محتوای خلاقانه و متنوع. این قلب کار واقعا. محتوایی که هم با برند شما جور باشه، هم برای مخاطب جذاب و مفید یا سرگرم کننده باشه. کلید موفقیت تو بلند مدت تنوع داشتنه، یعنی فقط عکس نذاری، ویدئو، استوری، ریلز، لایو، حتی شاید پادکست کوتاه. و مهمتر از همه ثبات در ارائه ارزش و خلاقیت. محتوای تکراری خوب سری مخاطب رو خسته میکنه.
آره، این تولید محتوای خوب و مداوم خودش یه چالش بزرگه واقعا. قدم بعدی چیه؟ فقط محتوای ارگانیک، یعنی بدون تبلیغ کافیه؟
معمولا نه، مخصوصا اول کار یا برای رسیدن به یه سری اهداف خاص. قدم پنجم اجرای هدفمند کمپین‌های تبلیغات پولیه، paid ads. اگه بخوای سریع‌تر دیده بشی یا فالوورهای دقیقاً با مشخصات مورد نظرت رو جذب کنی یا مثلا آدما رو بفرستی به سایتت که خرید کنن، خب استفاده از تبلیغات پولی خود پلتفرم‌ها مثل فیسبوک ادز یا اینستاگرام ادز خیلی مؤثره. منبع تأکید می‌کنه که رمز موفقیت این تبلیغات اول هدفگیری دقیق مخاطبه، دوم طراحی جذاب اون تبلیغه. قدم ششم سنجش و تحلیل مداوم نتایجه. همون بحث داده‌ها که قبلا گفتیم. باید مرتب ببینی عملکرد چطور بوده با ابزارهای آنالیتیکس. چه معیارهایی؟ خب ریچ یعنی چند نفر دیدن، انگیجمنت ریت یعنی چقدر تعامل کردن، سی تی آر یعنی چند نفر کلیک کردن، کانورژن ریت یعنی چند نفر خرید کردن یا ثبت نام کردن. اینا بهت میگن چی جواب داده، چی نداده. و بالاخره قدم هفتم که خیلی هم مهمه، یادگیری، تطبیق پیدا کردن و بهبود دادنه. ببینید، دنیای دیجیتال خیلی سریع تغییر میکنه. الگوریتم‌ها عوض میشه، سلیقه مخاطب عوض میشه. ماما میگه موفق ترین ها کسایی هستن که به بازخوردها گوش میدن، از داده ها یاد میگیرن، روش های جدید رو تست میکنن، مثلا با آزمون AB، و سریع خودشون رو با شرایط جدید وفق میدن. یه چرخی دائمی یادگیری و بهتر شدنه.
این نقشه راه خیلی کاربردی به نظر میرسه. منبر به چند تا مفهوم یکم عمیق‌ترم اشاره کرده بود که انگار فرق بین کار معمولی و کار حرفه‌ای رو نشون میدن. چیزایی مثل سوشال CRM، محتوای چسبنده، ارند میدیا و بازاریابی ویروسی. میشه یکم اینا رو هم باز کنین؟ اینا دقیقاً چی هن و چطور کمک میکنن؟
حتماً. این مفاهیم واقعا نشون میدن چطور میشه از نهایت پتانسیل سوشال مدیا استفاده کرد. اولیه مدیریت هوشمند ارتباط با مشتری یا سوشال CRM هست. این یعنی چی؟ یعنی فقط جواب کامنت ندی. بری فراتر. از تمام داده ها و تعامل هایی که تو شبکه های اجتماعی با مخاطب داری استفاده کنی تا یه رابطه عمیق تر و شخصی تر بسازی. مثلا ببینی مخاطب در مورد برند یا صنعت شما چی میگه، حتی اگه مستقیما شما رو تگ نکرده باشه. نیازش چیه؟ علاقش چیه؟ بعد تجربه اون رو تو جاهای دیگه هم که با برند شما در تماسه شخصی سازی کنی. یعنی مخاطب رو یه فرد کامل ببینی، نه فقط یه فالوور. دومی محتوای چسبنده است، استیکی کانتنت. این یه اصطلاح برای محتوایی که اونقدر خوبه، اونقدر جذابه یا مفیده یا تکون دهنده است که شما نه تنها روش مکس میکنی و تا آخر دنبالش میکنی، بلکه درگیرش میشی. یعنی احتمالاً لایکش میکنی، کامنت میذاری، سیوش میکنی و از همه مهمتر برای دوستات هم میفرستیش. این نوع محتوا خودش موتور رشد میشه. چطور میشه ساختش؟ خب با داستانگویی خوب، ارزش کاربردی بالا، غافلگیری، ایجاد حس قوی یا دعوت هوشمندانه به مشارکت.
پس محتوای چسبنده یه جورایی خودش تبلیغ میکنه برای خودش. این منو یاد مفهوم بعدی انداخت، earned media. این دقیقاً چیه؟ ربطی به این داره؟
دقیقاً، خیلی به هم مرتبطن. سومی رسانه به دست آمده یا earned media هست. این شاید با ارزشترین نوع پوشش رسانه‌ای باشه. چرا؟ چون شما پولی براش ندادی، بلکه به خاطر کیفیت کارت، کیفیت محصولت، خدماتت یا محتوات، بقیه یعنی مشتریا، رسانه‌ها، اینفلوئنسرها خودشون داوطلبانه میان در مورد طرف میزنن. مثالش چیه؟ نقدای مثبت آنلاین، منشن شدن تو پستای بقیه. وقتی محتوای شما رو بازنشر میکنن و به خصوص محتوای تولید شده توسط کاربر یا UGC، یعنی وقتی خود شما به عنوان مشتری تجربه خوبتون رو با بقیه به اشتراک میذارید. منبع میگه این نوع رسانه قدرت قانع کنندگی فوق‌العاده‌ای داره، چون بر اساس اعتماد واقعی، نه پول تبلیغات. و چهارمی بازاریابی ویروسی یا وایرال مارکتینگ. این دیگه رویای خیلی است. محتوایی که مثل ویروس خود به خود و با سرعت زیاد توسط خود مردم پخش بشه. البته منبع هشدار میده که نمیشه ویروسی شدن رو مهندسی کرد، یعنی تضمینی نیست، ولی میشه شرایطش رو فراهم کرد. چطوری؟ معمولاً محتوای ویروسی یه پیام ساده و قابل فهم داره، یه حس خیلی قوی رو تحریک میکنه، مثلاً تعجب، خنده شدید، خشم، همدلی زیاد، امید، و مهمتر این که یه جوریه که شما به راحتی میتونی توش مشارکت کنی یا شخصی سازیش کنی و با دوستات به اشتراک بذاری.
این مفاهیم پیشرفته واقعا نشون میده چقدر این فضا عمیقه. برگردیم به بحث هدفگیری و اندازه‌گیری که قبلن هم یه اشاره‌ای کردیم. من به دقیقا میگه چطور میشه تو سوشال مدیا مخاطب رو دقیق هدف گرفت و اینکه این همه معیار برای سنجش هست کدوما واقعا مهمن؟
بله، هدفگیری دقیق و سنجش درست دوتا از بزرگترین مزیت‌های بازاریابی دیجیتال و سوشال مدیا هستن. من به توضیح میده که هدفگیری عمدتاً از چند راه انجام میشه. یکی خب اطلاعات دموگرافیکی پایه است. سن، جنسیت، محل زندگی، زبان، اینا کمک میکنه پیامت به گروه مرتبط برسه. دوم که شاید قوی تر هم باشه بر اساس علایق و رفتارهاست. پلتفرم ها میدونن شما به چه چیزایی علاقه داری، چه صفحه هایی رو دنبال میکنی، چی لایک میکنی، حتی چی آنلاین خریدی. این به برندها اجازه میده تبلیغشون رو به کسی نشون بدن که احتمالا مشتری شه. و سوم از طریق باز هدفگیری یا ریتارگتینگ، یعنی تبلیغ رو به کسایی نشون بدی که قبلا یه جوری با برند شما ارتباط داشتن، مثلا اومدن تو سایتتون یا یه چیزی رو انداختن تو سبد خرید ولی خرید نکردن. این روش معمولا خیلی خوب جواب میده.
پس ابزارهای هدفگیری خیلی دقیقن انگار. حالا چطور بفهمیم این همه کار، این هدفگیری‌ها داره نتیجه میده؟ این همه معیار و KPI که گفتید کدوما واقعا مهمترن؟ آدم گیج میشه گاهی.
درسته، معیارها زیادن و ممکنه آدم توشون گم بشه. منبع پیشنهاد میکنه روی چند تا معیار کلیدی یا KPI که با هدف اون کمپین یا فعالیت جور در میاد تمرکز کنی. ولی چند تا هستن که تقریبا همیشه مهمن. اول، معیارهای مربوط به دیده شدن یا ویزیبیلیتی. مثل ریچ یعنی چند نفر آدم یکتا دیدن و ایمپرشنز یعنی کلن چند بار دیده شده. اینا میگن اصلا دیده شدین یا نه. دوم، معیارهای تعامل یا انگیجمنت. مهمترینش انگیجمنت ریت هست، یعنی مجموع لایک و کامنت و شیر و سیو تقسیم بر تعداد ریچ یا ایمپرشنز. این نشون میده محتوا چقدر جذاب بوده. این شاید یکی از مهمترینا باشه چون کیفیت ارتباط رو نشون میده. سوم، معیارهای مربوط به اقدام یا اکشن، مثل CTR یا نرخ کلیک، یعنی چند درصد اونایی که دیدن کلیک هم کردن، و کانورژن ریت یا نرخ تبدیل، یعنی چند درصد اونایی که کلیک کردن اون کار نهایی رو هم انجام دادن، مثلا خرید کردن یا فرم پر کردن. اینا نتیجه نهایی رو نشون میدن. و آخر سر هم معیارهای مربوط به جایگاه برند یا برند پرزنس، مثل شیر آف وایس یا SOV، یعنی سهم شما از کل حرفایی که تو صنعت شما زده میشه چقدره در مقایسه با رقابا. این یه دیده کلانتر میده.
این دستبندی خیلی خوب بود، کمک میکنه آدم تو این همه عدد گم نشه. خب برای که یه نگاه کامل داشته باشیم، منبع حتما هم به خوبی ها و هم سختی ها این کار اشاره کرده. یه جمع‌بندی سریع از مزایا و چالشاش میتونید بگید؟
حتما. نگاه متمادل خیلی مهمه اینجا. خب، مزایا. منبع به روشنی میگه ارتباط دو طرفه و سری با مشتری، انعطاف پذیری خیلی بالا تو ساختن انواع محتوا، قابلیت هدفگیری خیلی دقیق مخاطب، امکان تحلیل دقیق عمل کرد با داده های واقعی و خب هزینه نسبتاً کمتر برای رسیدن به بازارهای بزرگ حتی جهانی در مقایسه با روش های قدیمی. اینا مزایای بزرگین. اما در مقابل چالش ها هم هستن و جدی هم هستن. اول، نیاز دائمی به تولید محتوای تازه، خلاقانه، با کیفیت. این خودش منابع زیادی میخواد، زمان، آدم متخصص، بودجه. دوم، سرعت وحشتناک پخش شدن خبرهای بد یا بازخوردهای منفی. یه اشتباه کوچیک میتونه سریع تبدیل به یه بحران روابط عمومی بشه و به شهرت برند خیلی آسیب بزنه. سوم، وابستگی زیاد به الگوریتم‌های پلتفرم‌ها. این الگوریتما هی عوض میشن و میتونن یهو دسترسی شما رو کم یا زیاد کنن. باید همیشه حواست باشه و خودت رو وفق بدی. و چهارم، مدیریت کردن حجم بالای پیام ها و کامنت هاست. اگه بخوای سریع و خوب جواب همه رو بدی، میتونه خیلی سخت و وقتگیر باشه.
خب فکر میکنم با این توضیحات جامع یه تصویر خیلی روشن از نگاه منبع به بازاریابی شبکه‌های اجتماعی به خصوص با نگاه به سال 2025 پیدا کردیم. نتیجه گیری نهایی انگار اینه که سوشال مدیا دیگه فقط یه کانال تبلیغاتی نیست، یه اکوسیستم کامله برای ساختن برند، ایجاد رابطی عمیق و خب تهش هم رشد کسب و کار و کلید موفقیت هم همونطور که گفتید اجرای هوشمندانه اون سه تا ستون اصلیه: ارتباط، تعامل و داده.
دقیقاً همینطوره. منبع خیلی تاکید میکنه که این یه بازی بلند مدته، یه ماراتونه نه یه 200 متر. صبر میخواد، استراتژی میخواد، خلاقیت و تعهد به یادگیری مداوم. برندهای موفق میشن که بتونن تو این شلوغی صدای خودشون و اونم یه صدای معتبر و انسانی پیدا کنن و یه ارتباط واقعی و معنادار با شما به عنوان مخاطب برقرار کنن.
بسیار عالی. پس به نظر میرسه برای هممون که تو این فضا هستیم یا میخواییم وارد بشیم، وقتشه که نقشه راهمون رو یه بار دیگه با این دیدگاه ها مرور کنیم یا اگه نداریم ترسیمش کنیم. و مثل همیشه یه سوال نهایی هم میمونه که باهاش برید و کمی بهش فکر کنید. سوالی که شاید مستقیم تو متن نبود ولی از دل بحثامون در اومد. ما خیلی وقتا روی اندازه‌گیری چیزای کمی مثل تعداد لایک و کلیک و فالوور تمرکز می‌کنیم. اما چطور میشه کیفیت و عمق رابطه‌ای رو که از طریق شبکه‌های اجتماعی با مخاطبامون می‌سازیم اندازه گرفت؟ این معیار کیفی برای شما چه شکلی داره و چطور میتونه به ساختن یه جامعه وفادارتر و واقعی‌تر دور برندتون کمک کنه؟ ممنون که در این بررسی عمیق دنیای بازاریابی شبکه‌های اجتماعی امروز هم همراه ما بودید.